شرب داره، جوون جوون هی لاله میکاره، روح آرش در تو بیداره. هم نیاریم شاید چیزی ندادیم، ولی هوای هم دیگر رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیدیم، ولی سرخم نکردیم و مثل این روزا رو کم ندیدیم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هیلاله میکاره، روح آرش در تو بیداره.
همراه شما هستیم با برنامه ایران و ایرانی از رادیو سبا. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، باید بگم که در حال مرور دستاوردهای کشور عزیزمون تو حوزه‌های مختلف هستیم و الان می‌خوایم بریم سراغ دستاوردهای سیاسی ایران. در دهه‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری در عرصه جنگاوری و امنیت ملی بودیم. در این بین پهپادها یا پرنده هدایت پذیر از دور جایگاه بسیار ویژه‌ای در جوامع مختلف پیدا کردند و به عنوان یک فناوری متحول کننده در استراتژی‌های نظامی و دفاعی کشورها به کار می‌رند. ایران هم با درک اهمیت این فناوری از دهه‌های گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه طراحی، ساخت و تولید پهپادهای پیشرفته آغاز کرده. این تلاش‌ها با مهندسی معکوس سخت‌افزاری‌های خارجی و تطبیق اونها با نیازهای ملی منجر به توسعه طیف گسترده‌ای از پهپادها با قابلیت‌های متنوع شده. این دستاورد نه تنها در ارتقای توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشور نقش بسزایی داشته، بلکه جایگاه ایران را در میان کشورهای پیشرو در این حوزه به طرز چشمگیری ارتقا داده. تو همین راستا و در ادامه یکی از پهپادهای ساخته شده توسط ایران رو معرفی می‌کنم. پهپاد پلیکان یکی از دستاوردهای متخصصان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تو حوزه سامانه‌های بدون سرنشینه و برای انجام مأموریت‌های نظامی تو مناطق دور از دسترس یا شرایطی که حضور نیروهای انسانی ممکن نیست طراحی و ساخته شده. این پهپاد تو مأموریت‌های گشت، شناسایی و رصد محیط پیرامون شناورها نقش مهمی ایفا می‌کنه و در صورت نیاز می‌تونه تو شناسایی و هدفگیری اهداف متخاصم هم مورد استفاده قرار بگیره. یکی از ویژگی‌های مهم پهپاد پلیکان قابلیت فرود بر روی آبه. این پرنده بدون سرنشین با بهره‌گیری از ساختار مقاوم در برابر نفوذ آب و توان شناوری مناسب می‌تونه تو شرایطی که شناور پشتیبان تو نزدیکیش وجود نداره روی سطح آب فرود بیاد و دوباره به مأموریتش ادامه بده. این پهپاد با استفاده از سامانه‌های راداری و اپتیکی قادر اهداف رو شناسایی کنه و اطلاعات دقیق از محیط عملیاتی در اختیار یگان‌های دریایی قرار بده. استفاده از پلیکان میتونه برد عملیاتی سامانهای موشکی و همچنین دقت هدفگیری آتشبارها و توپهای ناوهای نیروی دریایی رو افزایش بده. برد پروازی این پهپاد حدود 100 کیلومتر برآورد میشه و توانایی پرواز در ارتفاعی بین 3 تا 5 کیلومتر رو داره. خب تو بخش دستاوردهای سیاسی و در حوزه دفاعی یکی از پهپادهای ساخت ایران رو معرفی کردم. مسلماً طراحی و ساخت این پهپاد نشون دهنده توانمندی‌های چشمگیر کشورمون در صنعت هوافضا است. درود بر مهندسان ایرانی.
ایران و ایرانی و روایت همدلی و ایستادگی مردم ایران در جنگ رمضان.
ما اومدیم اینجا تا برای نیروهای امدادی و کسایی که پای کاران دارن کمک میکنن به مردم غذا آماده کنیم تا شیفته 24 ساعتشون رو بتونن ادامه بدن. همونطور که توی جنگ تحمیلی ما هر کمکی از دستمون برمیاد انجام دادیم، توی این جنگ هم پای کار هستیم و سعی میکنیم تا جایی که میتونیم کمک کنیم به مردم.
سلام، به صورت داوطلبانه اومدن اینجا برای بحث پشتیبانی کمک کنن. منم هم همراهشون اومدم که حالا برای همین بحث آمادگی سازی غذا، پاک کردن برنج و فعالیت‌های این شکلی همراهی کنم و کمکشون کنم.
شرایطی هستیم که دو بخش سرباز وجود داره. یه سری سربازهایی وجود دارن که توی میدون جنگ دارن با دشمن صهیونی آمریکایی می‌جنگن و سربازهای پشت صحنه ای داریم بر دسته دوم که بحث پشتیبانی و کمک رسانی و امداد رسانی افراد رو داره.
ایران و ایرانی.
اینجا ایران و ایرانی از رادیو سبا. تا الان دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و علمی کشورمون رو مرور کردیم و نوبت رسیده به مرور دستاوردهای اجتماعی ایران عزیز. روزهایی که کشور با شرایط ویژه و محدودیت‌های ناشی از جنگ رمضان روبرو بود، تداوم خدمات رسانی شهری و حفظ جریان حمل و نقل عمومی به یکی از مهمترین نیازهای شهروندان تبدیل شد. تو همچین شرایطی عملکرد پایانه‌های مسافربری تهران تنها یک خدمت حمل و نقلی نبود، بلکه بخشی از پایداری اجتماعی و حمایت از مردم تو روزهای دشوار به شمار می‌رفت. اقدامی که باعث شد هزاران مسافر بدون نگرانی به سفر خودشون ادامه بدن و خدمات ضروری متوقف نشن. تو همین راستا مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانهای مسافربری شهرداری تهران اعلام کرد که تو ایام جنگ رمضان بیش از 623 هزار مسافر از طریق پایانهای مسافربری پایتخت جابجا شدند. همچنین همزمان با ایجاد برخی محدودیت‌ها و شرایط خاص، اقدامات حمایتی هم برای مسافران در نظر گرفته شد. از جمله فراهم کردن امکان اسکان موقت برای مسافران در راه مانده و تهیه بلیط با کمک خیرین تا افرادی که تو شرایط دشوار قرار گرفته بودند بدون حمایت و خدمات باقی نمونند. این اقدامات نشون داد که مدیریت شهری تو شرایط بحرانی تنها مسئولیت اداره زیرساخت‌ها رو بر عهده نداره، بلکه نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی، حمایت اجتماعی و تداوم خدمات مورد نیاز شهروندان ایفا می‌کنه. اینم از بخش دستاورد اجتماعی در برنامه ایران و ایرانی و جابجایی 623 هزار نفر از پایانهای مسافربری در طول جنگ رمضان. درود بر ایران و ایرانی.
ای عشق شیرینم، واسه پرچم جون میدم، میمونم عشقم و به تا تو به دنیا نشون میدم، به هوا زندم و تو بگی میمیرم، حق تو میگیرم، ایران خوش رنگم، تا آخر بی منت بی سنگر می جنگم، نم نم بارون تو آهنگم، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه، خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه، خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه، کجا برم کجا برم، تو سرزمین مادری منی، بگو کجا برم، تاج سرم توی، تاج سرم تو که همیشه تو قلبم روشنی، توی سرم، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه، خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه، عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه، خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه.
ممنونم که تا این لحظه همراه ایران و ایرانی بودید تا با هم دستاوردهای کشورمون رو مرور کنیم. تو این برنامه از دستاوردهایی در حوزه علم و فناوری و تولید پانسمانهای هوشمند با ساختاری مشابه پوست طبیعی گفتیم، کتاب پرچم پرنده رو معرفی کردیم، در مورد ساخت پهباد پلیکان صحبت کردم و در نهایت جابجایی 623 هزار نفر از پایانهای مسافربری در طول جنگ رمضان. فراموش نکنیم ایران طی تاریخ دستاوردهای بزرگی داشته، از دانش و فناوری گرفته تا هنر، تا خلق اتحاد، تا قوی بودن. خلاصه که ایران هر روز یک داستان جدید از مقاومت به افتخار خلق میکنه، حالا چه تو تیتر اخبار به عنوان دستاورد بیاد چه نیاد. بهتون افتخار میکنیم ایرانیا، خدا نگهدار.
آقا اینا همه شرفه، شما میترسید فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برنده که اسلحه میفروشن. جنگ بیاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم، دو تا رو با هم دیگه بازی نکنیم.
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره، هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا؟ گولها هم زور دارن، ترسناکند، آدم خارند.
شفادا من دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار میجنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه‌های مردم ایران. شنوندگان همراه و همیشگی رادیو سبا، درود بر شما، امیدوارم که سلامت باشین و استوار تا رسیدن به قله و خدا قوت بابت حضورتون در اجتماعات شبانه. برنامه که میشنوید مجموعه مستند جام فداست که از تولیدات رسانه‌ای شبکه محترم رادیوی سباست به منظور انعکاس حماسه‌های مردم ایران، یعنی شما غیور مردان و عزیزان در جنگ رمضان. به صورت خاص بخوام توضیح بدم، یعنی معرفی شهدای خانوادگی و بانوان شهیدی که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهرهای کشورمون به شهادت رسیدن، گفتگو با خانواده‌های اونها و معرفی سیر و سلوک و شخصیت اونها در زندگیست که برای ما به عنوان فردی که از این قافله شهادت جا ماندیم و الان داریم در این کشور زندگی میکنیم و راه شهدا رو ادامه میدیم و این هم بر ذمه ماست، خیلی مهمه.
الله اکبر، به جان فداییان رهبر. الله اکبر، همه هستن یار و برادر. الله اکبر، همه هستن یار و برادر. الله اکبر، زمین بلرزن بگذار، زمین بلرزن، زمین بلرزن، مگر می شود دل شیعان امیرالمومنین بلرزن. ابوالفضلیم آری، ابوالفضلیم، ابوالفضلیم
مثلا اسم کسایی که مثلا میرن هیئت مسجد یا دختر خانمایی که چادریان اسمشون رو روشن می‌ذارن، میگن اینا همه افسردن، میرن هیئت همش گریه میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. 5 فرزند دارم که 3 تا شهید شدن. پسر اولم که شهید شدن تو اردوهای جهادی بودن، متولد 78، 21 سالش بود. البته دو قلو بودن دو تا پسران. این پسرام که شهید شد با دخترم که 11 اسفند جنگ رمضان شهید شد. دخترم 73. دخترم
لیسانس شیمی کاربرد داشتم، بعد حوزه‌ام سطح 2 بودم. داداشم هم لیسانس کامپیوتر، البته هنوز درسش تموم نشده بود.
مصطفی هم که فیزیک بود دانشگاه خواجه نصیر. دو ترم بودیم تموم شد. خیلی هم ازشون راضی، بچه‌های خوب، مؤمن، مسجدی، خیلی احترام به پدر مادر می‌ذاشتن. هدفشون هم نه اینکه فقط میگم همه دوست دارن شهید بشن، ولی نه اینکه فقط بزنن که بگم شهید، در خدمت اسلام بودن تا اونجا که میتونستن. بلایی بودن، هیئتی بودن دیگه. دو تا بچه هم که شهید شدن، به قول من روزی که شهید شدن میدونستن محل کارشون، تقریبا میزنن شناساییشون، ولی رفتن. گفتن جنگ نباید بشیم، الان لازمه. 11 اسفند این 3 روز بعد جنگ شهید شدن. حالا این 3 تا مثل هم بودن، خیلی پر انرژی، اخلاقا خوب. من گفتم به این حاج خانومه، گفتم اسم کسایی که مثلا میرن حالا هیئت مسجد یا دختر خانومه که چادریان اسمشون رو روشن بزن، میگن این همه افسردن، میرن هیئت همش گریه میکنن، ولی اینجوری نیست. خیلی با نشاط، خیلی پر انرژی، همه چیشون اخلاقا. دخترم که خیلی وقتی میومد خونه اصلا به خونه یه حال هوای دیگه میداره.
بخشی که شنیدید صحبت‌های مادر شهیدان سارنگ بود که 3 سرو از باغش رو به اسلام و ایران هدیه کرده. وقتی از بچه‌هاش حرف میزنه درد رو کنار میذاره و با افتخار و غرور میگه آنها ولایی بودند، خدمتگزار اسلام بودند و هیئتی بودند. وقتی این سخنان که چنین با افتخار از زبان مادر شهیدان گفته میشه، یعنی شهید مرتضی، شهید مصطفی و شهید فاطمه، از قبل راهشون رو انتخاب کرده بودند، راهی که از تهران شروع میشد و به بهشت میرسید.
شوخیشون همش به قول من به اندازه بود، عبادتشون، کاری که برای خدا انجام میدادن، همه چیشون درست، همه چیشون.
خواهر برادر من خب خیلی آدمایی بودن که رو خود من بیشتر تاثیر گذاشتن تا من رو اونا بخوام تاثیر بذارم. تو بحث دعا کردن، تو بحث اخلاقی، مخصوصا خواهرم فاطمه، من تمام روز و شبم با خواهرم بود دیگه. مثلا تا موقعی که با هم دیگه یه جا کار میکردیم، بعدش که اصلا جدا شدیم، هم حالا موقعی که از اداره میمد با هم دیگه 6 سال از من کوچیک تر.
پسرم اردوهای جهادی که میرفت از طریق دانشگاهشون بود که میرفت، خیلی خیلی فعال بود. این پسرم مرتضی هم همینجور تو مسجد خیلی فعال بود، مال گروه فرهنگی بود، درسته یه هیئت حتی درست کرده بود، بچه‌هایی که تو هر سنی اینا رو جمع میکرد، حتی میبرد مشهد، اربعین حتی میبرد به مسئولیت خودش. دخترم خیلی فعالیت زیاد بود، تو بسیج بودن.
من یه بار خواب دیدم که این کار ما خود رو یاد ما داشتیم رد می شدیم، بعد خواهرم و برادرم ایستاده بودن، خواهرم پرچم دستش بود، برادرم هم داشت اسفند می کرد با ایستادنام، بعد ما پیاده شدیم دیگه، حالا باشون رفتیم دیدنشون و مثلا به یه جوره این رفتیم استقبالشون.
توضیح بدم که شهیدان سارنگ در پی حمله متجاوزانه دشمن صهیونی آمریکایی به شهرک شهید بروجردی به فیض شهادت رسیدند و جالبه که در همون طبقه زندگی می‌کردند که مادر بزرگوار هم بود، اما تقدیر خداوند متعال بر این بود که مادر انعکاس دهنده رشادت‌های شهدارش باشه و با زبانی مثل ام وهب این روزها صحبت کنه و از فداکاری‌های شهداش بگه.
خانواده 7 نفره این 3 تا شهید شدن. ویژگی هر ستایشون این بود که خب خیلی مؤدب و اخلاق، متدین، ولایی، احترام به والدین، دوستدار حضرت آقا، عاشقش بودن در یک کلام. آقا مصطفی تو سن 21 سالگی به شهادت رسید. زمان داعش بود در سوریه و عراق، خیلی تلاش داشت بره سوریه. ما میشونم نمیبرن تو رو، چون نه آموزش نظامی دیدی، نه نظامی هستی. جذب گروه جهادی شد. یه جمله‌ای داره خیلی من تو ذهنم هست میشه، میگه من انقدر گروه جهادی میرم تا اصطلاحا برات یا جواز شهادتمو بگیرم. یه دستنوشته‌ای داشت، الان نمیدونم کجاست، نوشته بود که من به مرگ نزدیک شدم، نمیدانم مردن است یا شهادت. 12-13 ما قبلش متوجه شد، اردیبهشت 99 اینو نوشته بود، شهریور 1400 اصطلاحا پرواز کرد. مرتضی خود سن 26 سالگی به شهادت رسید. کار فرهنگی میکرد، از اون برم سر کارش بود، کار سایبری میکرد. حالا بعدها اگر صلاح دیدن میگن اینا چی کار کرده بودن، که اسرائیل 2-3 سالی دنبال اینا بود. دقیقاً همون تقاطع دستچاپ یه ساختمون دو طبقه بود که زده بودن. هر دو اونجا به شهادت رسیدن. شب که من رفتم ساختمون رو دیدم، خب گفتم کسی از اینجا بیرون نمیاد، ساختمون کلا تخریب شده بود. ما آقا مرتضی رو فرداش شناسایی کردیم، دخترمو 4 روز 5 روز بعد، اونم با کمک دی ان ای.
جنگ 12 روزی که تموم شد، اون قصه میخورد فاطمه، میگه مامان تموم شد دیگه، شهید نشدم. شبش که فردان رو شهید شدن، تمام بحثشون این بود که شما بلند شین اینجا برین، این شهرکو میزنن، ما جامون خوبه، اینجوری اینجوری ما شهید نمیشیم. که فرداش
داغ جوون خیلی سخته، داغ جوون، ولی جوونی که میره تو مسیر الالله داغ حساب نمیشه. من که الان آرومم، چون میدونم مسیرشون رو آگاهانه انتخاب کردم. چرا؟ آدم دلتنگ میشه، دروغ چرا بگیم؟ دلتنگ میشه، شاید در خلوتمون اشکی هم بریزیم.
سختیش برای من چیزی که در راه خدا دادیم، که میگم به همه گفتم ناراحتی نداره، فقط دلتنگیش خود سخته برام.
این جنگه هیچ فرقی با جنگ 8 ساله ما نداره. اون موقع با نوچه‌اش صدام می‌جنگیدیم، الان با خود شیطان داریم می‌جنگیم. تنها تفاوتش همینه، این جنگ جنگ خدا با عوامل شیطانه، جنگ ما نیست، ما ابزار خداوندیم. اگه بتونیم این قابلیت رو داشته باشیم که نظر خدا رو جلب کنیم، ما به عنوان ابزارش بشیم، بلیتمون برده.
عابد ندادن رفتی از آن پیراهن تو دستم دستم گرفته بوی گدان
نه به تیر بلا نه به تیر مغل نه به آتش اسکندر نه به جور زمان نه به جبر زمین نه به قلدری قیصر به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را ایران ابنم دور از تو چشم بد عشق تو تا ابد با من میماند ایران من از هرمز تا خزر رویای تازه تر ما را میخواند ایران من دور از تو چشم بد عشق تو تا ابد
الان که در جنگ رمضان هستیم و همچنان هر روز با شهدای بزرگواری و سیر و سلوکشون مواجه میشیم که به هر نحوی به درجه رفیع شهادت رسیدن، جا داره با خودمون بنگریم و ببینیم که ما امروز که به فیض شهادت نرسیدیم و لایقش نبودیم باید چیکار کنیم. تنها راهی که به نظر میرسه ما میتونیم انجام بدیم که خداوند و شهدا از ما راضی باشن ادامه دادن راه اوناست. یکی از این مصداقها حضور در اجتماعات شبانه است که به فضل خدا مردم زیادی در این ایام حضور دارن و تقریبا میتونم بگم نزدیک به 60 خورده شب یا 70 شبه که مردم دارن شرکت میکنن. پس به نظر میاد که باید این نکته رو در نظر گرفت که ما باید تا فتح قله دست از ادامه دادن راه شهدا بر نداریم.
شمعی شعله بر هستم تا سحر تا روشن کنم تو را گم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی باغ سعدی و بیت حافظی قرص و محکم و قوی ایران من دور از تو چشم بد عشق تو تا ابد با من میمانم ایران من از هرمز تا خزر رویای تازه تر ما را میخواد
به نام خدا. مردم عزیز و همراه سلام، صبحتون بخیر. امیدواریم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. لطفاً با ما همراه باشید با بخش اول برنامه‌های رادیو سبا و اولین برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم.